یکم پر از اسطوره های دیرینه این سرزمینه. من توی میدون نبردم یادم نمیره، یا علی رو یادم نمیره، سختی های اون لحظه های اولی رو. یه مرد بعد هر شکستی از رو زمین میتونه پاشه، باید سرش بالا بمونه حتی اگه بازنده باشه.
خب پیام دادید مبلغ ایدی و پاداش کارکنان دولت چقدره؟ میخوام بعد از 3 سال اگه بشه برای خانوادم کفش بخرم. 0913-3104 امیدوارم مسئولین دولت بشنون. از ابراز لطف به شهروندمون به شماره 0917-3781 سپاسگزارم. خدمتون عرض کنم که بله گفتید که بله معلم خرید خدمت از اصفهان پیام فرستاده. چشم، حتما درباره معلمان خرید خدمت حالا اگه شد تو هفته آینده دوستان بنده بهش خواهند پرداخت. اما دو سالی هست یک اردوی فرهنگی بزرگ در کشور ما که سالیان متمادی است آغاز شده، یک دو چند سالی بعد از دوران دفاع مقدس، و اردوی راهیان نور هست با حداقل و کمترین هزینه برای شهروندان. یک اردوی فرهنگی اتفاق میفته و سفر به مناطق جنگی در دوران دفاع مقدس، حال و هوای رزمندگان عزیز ما در اون دوران و یاد شهدای اون دوران. خب برخی مدارس این کار رو میکنن، حالا شاید بعضا مدارس دولتی کمتر، اما مدارس اتومنایی یا غیر دولتی این کار رو میکنن. سالانه پایه‌های مختلف رو به مسافرت‌های مختلف من اردوهای فرهنگی می‌برن، شهرهای شمالی کشور، شهرهای زیارتی کشور. بچه‌ها در تعامل با هم دیگه خیلی زیاد می‌گیرن و رشد می‌کنن. چه چیزی بالاتر از این که در این اردوی فرهنگی که هم سطح کلان هست، همه می‌تونن حضور پیدا کنن با کمترین هزینه و یه امکانات تقریبا متناسب، میرن و با فرهنگ پدرانشون و اجدادشون، کسانی که حضور پیدا کردن برای دفاع از میهن عزیزشون، آشنا میشن. این کار فرهنگی بسیار بزرگی است. 2 سالی است که متوقف شده. با جناب آقای صالحی از فعالان مردمی اردوهای فرهنگی راهیان نور میخوایم صحبت بکنیم درباره امسال. خبران رصد میکردم اعلام شده بود که با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی امسال برگزاری اردوهای راهیان نور من این نداره. ببینیم جناب صالحی اطلاعات بیشتری به ما میدن یا نه. آیه صالحی خدمتتون سلام عرض میکنم.
سلام علیکم جناب آقای راسخ، خدمت شما و خدمت همه شنوندگان عزیز بنده هم سلام عرض میکنم و صبحی پر از عشق و امید و انشالله حرکت رو برای همه عزیزان آرزو میکنم.
شما برای همه همینطور باشه. بفهمید آقای صالحی.
خواهش میکنم. بله، راهیان نور همطور که شما فرمودید یک حرکتیه که بسیار ارزشمند و اثرگذار هست و در حقیقت هر ملتی که یاد حماسه سازان خودش رو زنده نگه داره هیچ وقت ذلیل نخواهد شد. همون اتفاقی که توی راهیان نور میفته، جنگی که به ما تحمیل شد در سال 59 و عزیزان ما رو از ما گرفت و کسانی بلند شدن از زن و مرد و پیر و جوان و روستایی و شهری رفتن و دفاع کردن و همه ما لازمه که یادشون رو زنده نگه داریم و این اتفاق توی راهیان نور میفته. اون فرمایش بسیار ارزشمندی که رهبر انقلاب فرمودن که راهیان نور فناوری استخراج گنج دفاع مقدس هست و ما اینو شاهد بودیم از 2-3 دهه گذشته که این حرکت مردمی شروع شد. الحمدلله اردوهای بسیار اثرگذاری هست که خصوصا در سطح اقشار جوان و نوجوان جامعه دانش آموزان و دانشجویان که هر سال در ایام اسفند ماه و حالا فروردین ماه و البته بخشی از اردوهای دانش آموزی هم در طول سال حضور پیدا میکنن و از اون فضای متبرک و معنوی و مقدس استفاده میکنن. خب به خاطر این بلیه که ایجاد شد تو جامعه و 2 سال واقعا هممون درگیری ما حال همه رو بد کرده، راهیان نور هم طبیعتا تابع دستورات ستاد کرونا بوده و تعطیل بوده، علارغم این که اون زیارتگاه ها و اون یادمان های دفاع مقدس که هستن باز بودن، به حال نگهداری شدن و تعمیر شدن و آماده شدن برای پذیرایی زائر، ولی خب زائر حضور پیدا نمی کرد به خاطر منعی که وجود داشت. امسال خب همونطور که الحمدلله عمده مردم واکسن زدن و به حال شرایط نسبتا مطلوبی هست و شیبی هم که الان داره میره ظاهرا به سمتیه که داره کم میشه این مریضی
بله.
و تاکنون هم منعی وجود نداره برای برگزاری سفر و اردو، همونطور که میبینیم در سفرهای به مناطق گردشگری و سیاحتی هم همینطور هست و زیارتی. لذا تا این لحظه بنابراین هست که انشالله اگر اتفاق خاصی پیش نیاد امسال انشالله این اردوها برگزار بشه و در خدمت همه اقشار مختلف باشیم. البته من اینم اضافه کنم که علاوه بر این که اردوها حالا از مدارس، دانشگاه‌ها، مساجد و اینها حضور پیدا می‌کردن، یه قشر عظیمی با خودروهای شخصی خودشون حضور پیدا می‌کنن.
درست.
این صدها هزار نفر با خانواده خودشون با ماشین شخصی خودشون حضور پیدا می‌کنن و یک میادگاهی است به هر حال برای متدینین، برای کسایی که علاقمند به ایرانن، دوست دارن برن مناطقی که توش فرزندانشون رشادت کردن رو ببینن و خونشون ریخته شده رو زیارت بکنن.
حالا پیش بینی میشه آقای اصلاحی میکنم چون فرصت کوتاهه، پیش بینی میشه جناب سالی چند نفر حضور پیدا کنه؟ من یه جایی خوندم که 20,000 نفر. آره
نه خیلی بیش از این هاست. ببینید
نه من حضور مجازی نه ها، حضور واقعی.
نه هم حضور واقعی به سالهای قبل از کرونا ما توی
نه اون موقعی که میلیونی بود. بله هست.
امسال قطعاً بالای 500,000 نفر خواهد بود.
حضوری
دلیلش هم بله، دلیلش هم اینه که چون این دو سال گذشته نبوده برنامه
خب
خیلی ها منتظرن، همونجوری به اصطلاح آماده هستن که آماده بودن، یعنی در دو سال گذشته
میدونم میشه اینا رو وقت پروتکل ها رو میشه رعایت کرد به حضور این تعداد.
بله چون منطقه بسیار وسیعه، یعنی شما از دهانه اروند بگیریم مثلا تا خدمت شما عرض کنم که اندیمش یه سیولات حدود 500 کیلومتر هست.
بله بله.
لذا زمان هم که زمان یک ماه و نیمه هست، یعنی اینجوری که این جمعیت مثلا 200,000 یا 500,000 نفر تو یه روز تو یه جا باشن.
بله بله بله.
این به صورت سیال هر روز میان و زیارت میکنن و میرن و مناطق مختلفی هست و از طرفی هم اردوگاه‌های بسیار مفصلی هست یا حسینی‌ها و مساجد و اینها از اینا استقبال میکنن، لذا از جهت پروتکل مشکلی به وجود نمیاد.
ممنونم جناب سالی عزیز، براتون از این موفقیت میکنم و امیدوارم که خداوند شما اجر بده این کار بزرگ فرهنگی رو دارید انجام میدید.
خیلی متشکرم، ممنونم که این فرصت رو در اختیار قرار دادید.
ما از شما متشکرم. خدا
نگهدارتون باشه. التماس.
خب من به درباره کارگران صحبت کردیم، میزان حقوق و عیدیشون، از شما خواستیم پیام بدید. زشته که از کارفرمایان خوب نگیم که خیلی هستن. یه نمونهشو برای ما پیامک فرستادن. 3134489 گفتن من از پرسنل شرکت فولادگران ابتکار نوین هستم. من مشخصا اسم میبرم، شرکت فولادگران ابتکار نوین. کارفرمای ما هر 45 روز یک سبد غذایی میده و هر 6 ماه یه پاداش و حقوق میده، بن تحصیلی، بیمه تکمیلی و بیمه تکمیلی و هدیه تولد و ازدواج. خب چه خوبه که آدم بتونه این کارا رو بکنه. اگر واقعا یه کارفرمایی این کارا رو نمیتونه بکنه، بضاعتش نیست، سرمایه‌اش اجازه نمیده، دست کم دست رو شونه کارگرش بذاره بگه من کنارت هستم. دیگه این کاری که میتونه بکنه که دلگرم کنه کارگری که بضاعت مالی نداره، پیام دادن الان برای ما که حقوقمو بگیرم، این کارو تو زندگی میکنم، اون کارو زندگی میکنم، دست کم دلگرمی بده که من میفهمم که تو داری سختی میکشی. این خودش خیلی مهمه که یه کارفرما این گونه کارگرشو درک کنه و بله وقتی دستش باز شه اون مخون کمک و لازم رو بهش انجام بده. ممنونم از موضوعات مختلفی که برای ما فرستادید، از ابراز لطف هموطنان عزیز ممنونم. 0918 3293 انشاءالله شما هم موفق و منصور باشید. از پزشکی و دندان پزشکی گفته شده اونهایی که زیر پوشش بیمه تامین اجتماعی، بیمه سلامت هستن مراکز درمانی که با دفترچه بیمه سلامت یا دفترچه تامین اجتماعی که الان دیگه داره حذف میشه، تقریبا دیگه به صورت الکترونیک داره میشه، خدمات دندان پزشکی یا سایر خدمات این حوزه رو با همون تعرفه رسمی و حداقل قیمت دارن میدن. جناب آقای رستمی عزیز که پیام فرستادید 0919-13-32 اگر یه جستجوی ساده فضای مجازی بکنید یا تلفن بپرسید این اطلاعات رو خیلی راحت در اختیارتون قرار میدن. گاهی اوقات ما این سوال نمیدونیم، فکر میکنیم که هزینه ها سنگینه، برای یه مدار گشت و گذار این دو جستجو میشه پیدا کرد. تو همین پایتخت چند مرکز بزرگ هست که این خدمات رو ارائه میده. اینو جهت استهزار بعضی از شنوندگان عزیز که برای ما پیام دادن عرض میکنم. بعضی هم گفتید که خب پزشکانی که تازه فارغ التحصیل شدن مهارتی ندارن، اینها چرا باشی تعرفه بالا بگیرن؟ نه، اینا نیست واقعا. همونطور که آقای لاریپور توضیح دادن، ما نبویشون قلیل پزشکانی که البته اونها هم عمری گذاشتن برای اینکه به این تخصص برسن و این تجربه و به قول معروف بشن برند، نمیشه اینها رو با هم مقایسه کرد. اینجا رادیو گفتگوست، صبح و گفتگو. خوشحال و خرسندیم از اینکه مورد اعتماد و وثوقتون هستیم. ممنونیم از اینکه پیام میدید و واکنششون میدید به موضوعات مختلف مطرح شده در برنامه صبحگاهی صبح و گفتگو. باز هم به ما پیام بدید. 30010-35 شماره پیام کوتاه ماست. این برنامه رو تو ایران صدا هم میتونید بشنوید.
گفتم ات از عشق و باور، گفتی از نگاه آخر. راحت از این دل مرا که جانم میرم در کجا روان شمر. صدایت میزنم جان من رها به سوی تو شد. نگاهم اسیر موی تو شد. دل به دریاها بزن، از عشق تو زیبای من، هر کجا روی کنار تو. جان جانانم توی، زیبا توی، رویا توی، قسم به جان من قسم نه. به آن چه دل دارم بود، دل بر نازم خود. دل به دریاها بزن، از عشق گو زیبای من، هر کجا روی کنار تو. جان جانانم توی، زیبا توی، رویا توی، قسم
خب. دو هفته پیش بود به موضوع وارد شدن ورود فاضلاب انسانی به سد ماملو پرداختیم و خیلی بازتاب داشت. خب الحمدلله رب العالمین که این برنامه میتونه اثرگذار باشه در رفع مشکلات اینجوری، حداقل معرفی این مشکلات. فقط هم این نیست، خب خیلی اتفاقات تو این کشور میفته، اختلاس میشه، دزدی میشه، فساد میشه. ما اینا رو میگیم. از تو این چند ماهه شروع دولت 2 یا 3 جلسه ستاد مقابله با مفاسد اقتصادی تشکیل شده. خروجیاش که بیاد حتما به این خروجی ها میپردازیم. ما وقتی میگیم راهیان نور برگزار میکنیم برای اینکه حماسهای دفاع مقدس رو به مردم معرفی بکنیم، اینا رو هم باید بگیم که آیا با فساد مقابله شده، چه میدونم معوقات بانکی چقدر پرداخت شده، 220 یا 250 هزار میلیارد تومان پول تسهیلات داده شده برنگشته به نظام بانکی، اینو باید اصلاح بشه. پریروز یا دیروز بود اگه اشتباه نکنم رئیس جمهور دستور دادن برای اصلاحات امور بانکی، گام به گام داره جلو میره. بله، ما اینا رو باید بگیم. خیلی ازتون ممنونم که پیام میدید. به خصوص از شنونده عزیزمون 3-12-77-27. اما آقای مصطفی فدایی فرد، پژوهشگر محترم حوزه آب و محیط زیست که 2 هفته پیش هم خدمتشون بودیم، الان رو خط ارتباطیمون هستن، ببینیم پیگیری هایی که ایشون به عنوان یک کنشگر و فعال این حوزه کردن به کجا رسید. آقای فدایی فرد، خدمتتون سلام عرض میکنم.
درود بر شما و درود بر شنوندگان فرهیخته شما و شنوندگان پرتعداد رادیو گفتگو.
خیلی متشکرم
و واقعا تشکر ویژه از شما آقای دکتر راسخ که بی نظیره به نظر من کار رسانه ایتون. امیدوارم همه شبکه‌های دیگه هم به این سمت برن و مشکلات و مسائل کشور رو باز بکنم، به چالش بکشم و انشالله که اتفاق خوبی توی مملکت بیفته.
خیلی متشکرم، البته لطف خداست و توجه مردمه. عرض کنم آقای فدایی فرد، حالا این اطلاعات الان، یعنی بعد از اون یک دو هفته‌ای که ما به موضوع پرداختیم، این اطلاعات هم اومد که شهرهای بومهن، رودهن، جاجرود، حالا اینا برای خیلی از شهروندامون آشناست، سعیدآباد، خسروآباد و 5 تا فاز پردیس، فاضلابشون وارد سد مامنو میشه. من خیلی جستجو کردم این مرور، با کارشناسان مختلف صحبت کردم، گفتن ظاهرا قراردادی بسته شده با قرارگاه خاتم و تصفیه خانه‌ای که بتونه این فاضلاب رو تصفیه کنه 20% پیشرفت فیزیکی داشته. حالا یه تعبیر لاگون رو به کار بودم، من هرچی فکر کردم متوجه نشدم چیه. یه جورایی لاگون‌هایی زده شده با بالای 60% پیشرفت که جلوی ورود این فاضلاب رو به سد مملو بگیره. شما پیگیریاتون چی میگه به ما آقای فدایی فرد؟
بله، بسیار سپاسگزارم که به هر حال موضوعات محیط زیستی رو، حوزه آب رو پیگیری میکنید، خیلی جای قدردانی داره. من حقیقتا تو این زمینه مختص سد مملو بعد از اون برنامه که خدمتتون بودیم خیلی فعالیت نکردم، چون انتظار داشتم جناب آقای میکائیلی که به هر حال این خبر رو رسانه‌ای کردن و به هر حال به عنوان مسئول قضیه، حالا یه جورایی اگه خاطرتون باشه با کمک شما و البته شنوندگان، ایشون رو به چالش کشیدیم که شما خودتون مسئول هستین، یعنی خب اطلاع رسانی خیلی خوبه، آب رسانی خیلی خوبه، ولی چرا باید این اتفاق می افتاد و چرا باید؟ حقیقتا من انتظار داشتم که ایشون حالا تو این برنامه، امیدوارم باشن دیگه.
آقای دکتر فدایی فرد، ما منتظر آقای دکتر اسدی هستیم، کارشناس محیط زیست. حالا جناب عالیشون فعال این حوزه هستید.
خواهش میکنم. بله.
میخوام ببینم که این پیگیری ها شما به کجا رسید که اینا رو
من الان اگر اجازه بدین تا آقای مهندس هم تشبیهان رو خدمت و کمک بکنن، من میخوام یه مقدار به اصطلاح فراتر مشکل رو ببینم.
بله بفهمید.
تو همون برنامه هم اتفاقا عرض کردم
خاطرم هست. بله.
این مشکل مختص سد مملو نیست. ما خیلی از سدهای دیگه مون، خیلی از منابع آبی که به هر حال آب شرب به مناطق مختلف و کلان شهرها رو تامین میکنن، در معرض آلودگی شدید هست.
صحیح.
ما خب میدونیم تقریبا بالای 70% حدود 70% از نیاز شربمون از چاه ها تامین میشه که خب به شدت در معرض آلودگی هستن. خب در رابطه با اونها چه بکنیم؟ ببینید اگر فراتر قضیه رو نگاه کنیم شاید کسی پاسخگو باشه. من اتفاقا عرضم این استش که حالا به همین شکل علاوه بر سد مملو و حالا منابع تامین نیاز شرب سایر منابعی که تو این زمینه هستش، متاسفانه ما آلودگی خاک رو هم داریم که اصلا دیده نمیشه، اصلا راجبش صحبت نشده و نمیشه و جبران ناپذیره. شما ممکنه در کوتاه مدت بتونید یه سری فعالیت ها بکنید جلو این آلودگی رو بگیرید که فرمودید. خوشبختانه با پیگیری که فرمودین، بناس انشالله با احداث تصفیه خونه و خیلی اقدامات دیگه، جلو آلودگی بیشتر سد مملو، جاجرود، سد جاجرود و منابع آب زیرزمین ها گرفته بشه. ولی یقین داشته باشین که اگر جلو آلوده شدن خاک با ارزش مملکت، واقعا منابع بی‌نظیری هستند منابع خاک که خیلی بهش پرداخته نمیشه، اگر جلو اون گرفته نشه این دیگه برگشت ناپذیره. حالا میدونید که ما یه بخشی از خاک رو در اثر فرسایش از دست میدیم و توی دنیا فکر میکنم رتبه های اول رو داریم به لحاظ فرسایش. کمیت خاک رو داریم از دست میدیم، اون تتمش هم که باقی میمونه متاسفانه داره کیفیتش از دست میده، شور میشه با مواد سمی شیمیایی و چیزهای دیگه آلوده میشه. بنابراین اگر موافق باشید ما یه مقدار فراتر موضوع رو، حالا شاید برنامه دیگه هم شما زحمت بکشین ترتیب بدین تو این زمینه، از کارشناسای دیگه هم دعوت بکنین، ولی ترجیح این استش که همت بکنید، زحمت بکشید، مسئولین رو رو خط بیارین که پاسخگو باشن. آقای دکتر راسخ، من اعتقادم این استش که تو این مملکت واقعا چه اتفاق دیگه‌ای باید بیفته که مسئولین پاسخ بدن؟ واقعا عرض میکنم آقای دکتر شما کمک بکنید چه اتفاقی بیفته.
البته آقای فدایی، من آدم ناشکیبایی تو این زمینه هستم، خیلی وقت هم بروز میدم، خیلی از هم
منم متاسفم شما هستم،
اما نکته اینجاست که تو این زمینه سواری های خب نزدیک 9 ساله که این اتفاق داره میفته دیگه اونجا.
بله.
اینکه 5 تا شهر و 5 تا فاز فاضلابشون باره چه. خب همین که قرارگاه خاتم اومده گفته آقا ما این کارو کردیم، 20% پیشرفت فیزیکی برای تسویه داره، 60% هم عضو هم 80% هم لاگون هایی رو طراحی کردیم که فاضلاب دیگه وارد نشه، این یعنی اقدام اصلاحی که به تدریج داره جلو میره دیگه. حالا به غیر از یه تصفیه خونه 8 تا تصفیه خونه دیگه هم باید بزنن. نکته اینجاست، نکته اینجاست که در این حال که میفرمایید مد مسئولین بیاد، بله ما از 2 هفته پیش تا حالا شاید بالغ بر 17 18 تا تماس تلفنی با کسایی که فکر میکردیم تو این زمینه باید رو خط بیارن رو تماس گرفتیم باشون، موفق نشد. اما یعنی میگم بالاخره میگه گفت پیغمبر که چون کوبی دری عاقبت زان در برون هیت سری، بالاخره یه سری از اون در میکشیم بیرون میاریم رو خط و پاسخش خواهیم گیریم. آی دکتر اصلا این پاسخ ندادن، ایشون کارشناس متیجیستن، البته مسئولیتی ندارن که ببینیم چیکار باید بکنیم یا حتی چجوری مطالبه کنیم که جناب عالی توضیح میفهمید. آقای دکتر فدایی اگر ناگفته هست جمع‌بندی بفرمایید خواهش می‌کنم.
بله آقای دکتر، ببینید واقعا ناگفته‌ها تو این زمینه خیلی زیاده. من یه چند موردشو عرض می‌کنم. ببینید حالا اینی که آقای اسدی رو خط نیومدن، اینی که آقای میکائیلی رو شاید نتونستید و خیلی از مسئولین رو خط بیارین، شاید برای اینه که واقعا جوابی وجود نداره، واقعا دفاعی وجود نداره. ببینید من چند تا نکته رو بالاتون وقت شما کمه عرض میکنم، امیدوارم با پیگیری که شما میکنین، شما واقعا شبکه خاصی هستین، باور بفرمایید خیلی جاها از من دعوت میکنن برای اینکه حتی شبکه‌های خارجی ماهواره‌ای من قبول نمیکنم، واقعا عرض میکنم چون منافع
من میخوام تو سر کسی بزنیم، میخوام مشکل رو حل کنیم.
بله ولی چون شما پیگیر هستین، چون شما شفاف هستین، این شفافیت خیلی موضوع مهمیه. ما اگر شفافیت و سرلوحه همه کارامون توی کشور قرار بدیم همه مشکلات حل میشه. بنابراین من چند مورد توی این وقت اندکی که
بفهمید
عرض میکنم. ببینید ما تو این به هر حال 4 دهه چنان سوء مدیریت داشتیم به خصوص تو حوزه آب و محیط زیست که بر اساس آمار رسمی وزارت نیرو، ببینید آمار ساختگی نیست، مستند قابل دفاع، ما حدود 30% از آب تجدید پذیر سالانه رو از دست دادیم.
بله.
ببینید ما مثلا حدود 20 خورده سال پیش آب تجدید پذیر سالانمون، آبی که قابل استفاده هست برای هر سال در برای مصارف مختلف، حدود مثلا بین 120 تا 130 میلیارد متر مکعب، حالا بر اساس مطالعات مختلف متفاوت میگفتن یه همچین پتانسیلی وجود داره. الان این رقم بر اساس آمار و اندازه‌گیری ها و کارهای مستند دقیق این حدود 90 میلیارد شده. یعنی ببینید این یه موضوعه که خب به هر حال اسمشو میذارن ورشکستگی آبی، بحران آب، بحران شدید آب، و بدتر از اون آبی هم که باقی مونده که حالا سد ماملو هم اتفاقا یکی از اونهاست، چاه های بهره برداری برای تامین نیاز شرب هم یکی از اونهاست.
دسته.
این آب باقی مونده تجدید پذیر هم به شدت در معرض آلودگیه و آلوده شدن هستش. بنابراین اگر ما به این سمت نریم که مسائل و موضوعات حوزه آب و محیط زیست رو واقعا رسانه‌ای نکنیم، واقعا شفاف نکنیم، رو نیاریم، راهکاری هم براش پیدا نمیشه. من اعتقادم این است که راهکار وجود داره، منتها مسئولین اول باید بپذیرن، یعنی این خطر رو درک بکنن، بعد آمادگی لازم رو پیدا بکنن برای اینکه راهکارها رو انتخاب بکنن، بعد در قالب چند آموزش و چند برنامه که واقعا در دنیا این انجام شده، این مسائل انشالله رسیدگی بشه که کمترین مشکلات و طبقات رو این تغییر اقلیم و این مسئله مشکلات
قربون محبت
کوستالی ها برای ما ایجاد.
خیلی متشکرم آقای فدایی عزیز، پژوهشگر محترم حوزه آب و محیط زیست، براتون از این موفقیت میکنم.
ممنونم، سپاسگزارم،
خداحافظ. خب به استحضار شنوندگان عزیزمون برسونم که مطالباتی که مجموعه رسانه، مجموعه NGO های فعال صورت داده بود در ظرف چند سال گذشته به یه نتیجه رسیده برای عزیزان نابینا و ویلچر نشین در معابر. همه ما شهروندان حتما مراعات حال شهروندان کمبینا و نابینامون رو میکنیم، اما تبدیل به قانون شده و اینکه اگر شهروند کمبینا یا نابینایی با عصای سفید از خیابون رد بشه، عصای سفید او حکم چراغ قرمز رو داره و اگر کسی از کنار او رد بشه، گویی که از چراغ قرمز رد شده. به لحاظ قانونی این اقدام خوب صورت گرفته. و اگر شهروندی با ویلچر از خیابان عبور کنه، اگر خدای نخواسته برخوردی با او صورت بگیره، حتما مؤثر کسی است که با او برخورد کرده. اینا قانونی نبود، اینا قانون درباره این سکوت کرده بود، الان تبدیل به قانون شده. خیلی خوشحالیم از این بابت که این کار مثبت در خصوص شهروندان عزیز کمبینامون اتفاق افتاده. امروز روز جهانی هوای پاک هم هست. الحمدلله که امروز هوا هم پاک هست، حداقل یه چیزمون به یه چیزمون اومد. روز هوای پاکمون با هوامون تقریبا یکی شد. اگه بتونیم ماشین امروز بیرون نیاریم، اگه بتونیم هوا رو کمتر آلوده کنیم، دست کم امروز که روز هوای پاکی خیلی خوب میشه، اگه بتونیم البته. حالا به حال اون کسایی که رعایت میکنن که رعایت میکنن، کسایی که رعایت نمیکنن سعی کنن که رعایت میکنن. خیلی ممنونم که به ما اعتماد دارید، متشکرم که پیام میدید، لطف میکنید، بر ما منت میذارید و ما اگر یک کاری انجام بدیم برای شما شهروندان عزیز، حتما وظیفمونه و پیامک های شما همش خونده میشه، همش بررسی میشه و اگر نیاز به پیگیری رسانه‌ای داشته باشه، در قالب موضوعات مختلف در طول زمان بهش پرداخته خواهد شد. سپاس فراوان. به پایان هفته نزدیک شدیم، انشالله تعطیلات پایان هفته خوبی رو داشته باشید. هفته پیش رو هم که روز ولادت حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها است رو به همه شما هموطنان خوب و نازنینم، به ویژه بانوان عزیز سرزمینم و به ویژه بانوان معظم و معزز خانواده شهدا، تبریک و تهنیت و شادباش میگم. درود و بدرود.
امنیت.
من سرهنگ شهاب امینی هستم، رئیس اداره اجتماعی پلیس آگاهی کشور. پلیس به خانم‌های خانه‌دار، کودکان و افراد سالخورده توصیه می‌کنه که افراد رو از طریق چشمی در یا آیفون های تصویری شناسایی کرده و تا قبل از حضور خانواده یا همسایه های مطمئن، از باز کردن در به روی افراد ناشناس با هر عنوانی خودداری بکنم. من خواهش میکنم از والدین عزیز که آموزش ها و مهارت های لازم رو به فرزندان خودشون ارائه بکنن که در صورتی که فرد یا افرادی به در به منزل مراجعه کرد، حتما اونها رو قبل از این که در رو باز بکنن مورد شناسایی قرار بدن و در صورت لزوم با شما هماهنگی های لازم رو به عمل بیارن. مردم عزیزمون توجه داشته باشند، مأموران بر اساس قانون حق ورود به حریم خصوصی و منزل افراد رو نداشته و مردم عزیز میتونن با درخواست کارت شناسایی و احکام قضایی نسبت به احراز هویت مراجعان اطمینان حاصل بکنن و در غیر این صورت اجازه ورود به خانه و حتی حریم شخصی خودشون رو صادر نکنن. برای جلوگیری از بروز چنین حوادثی، بهتر است در مواجهه با مأموران قبل از هر اقدامی از اونها کارت شناسایی معتبر بخوایم و در صورت نیاز با پلیس 110 تماس حاصل بکنیم.
صبح چهارشنبه سرد زمستونیتون به خیر باشه. ممنون و سپاسگزاریم از اینکه شما خوبان شنونده همچنان در کنار ما هستید و رادیو گفتگو رو برای شنیدن انتخاب کردید. بررسی علت مهاجرت و راهکارهای برگشت نخبگان موضوعی هستش که در برنامه گفتگوی اجتماعی امروز اون رو به بحث و تبادل نظر میگذارند. لطفاً با ما همراه باشید و این برنامه رو دنبال بفرمایید.